در این بخش با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام. قبل از هر چیزی تیتر داغ.
تیتر داغ.
شکست آموزش و پرورش در روزهای شیوع کرونا. حالا سوال اینه، یعنی چی شکست؟ یعنی اینکه کرونا شایع شد در کشورمون. اتفاق قابل توجه این بود که توی همین روزها و همین شرایطی که ما داشتیم با کرونا دست و پنجه نرم می‌کردیم، تصمیم‌های مختلف در مورد آموزش و پرورش، نظام مدرسه ما و مسائلی از این دست گرفته شد. خیلی از پدرها و مادرها شرمنده شدن. چرا؟ چون گوشی‌های تلفن همراهشون اونقدری خوب نبود که بخواد شاد به خوبی روش نصب بشه و عملکرد مطلوبی داشته باشه. از اون طرف خود وزارت آموزش و پرورش مشکل داشت در لانچ اپلیکیشنش روی پلتفرم iOS و البته نمیشه از این گذشت. شما سرعت اینترنت در همه جای ایران رو یک دست میبینید؟
سلام علیکم آقای شریفی، خسته نباشین. سلام می کنم به همه شنوندگان عزیز. من امیر حسین سید آقایی امروز در دو بخش پیامک های شما رو درباره این موضوع جنجالی می خونم. ما رو از طریق سایت ایران صدا .ir و اپلیکیشن ایران صدا دنبال کنید. بعد از برنامه ها می تونید برنامه رو از همونجا دانلود کنید.
تعطیلی مدرسه ها توی سطح کشورها باعث اخلال در آموزش بیش از 80% دانش آموزان توی سراسر جهان شده. همین مسئله باعث شد تا یونیسف اعلام بکنه که حمایت از تمام کشورها رو به طرز چشمگیری افزایش میده تا به کودکان کمک بکنه آموزش خودشون رو با حفظ ایمنی مدارس ادامه بدن. نکته قابل توجهی که من دارم چیه توی این بخش؟ اینه که ما همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، سر تعداد کاربران شاد و پولی که قراره این وسط رد و بدل بشه دعواست. ما 14 میلیون دانش آموز داریم و آخرین پیشنهادی که من خبر دارم 120 هزار تومنه. یعنی چقدر؟ یعنی مجموع این 14 میلیون رو یه رقمی حدود 1700 میلیارد تومن میتونه جابجا بشه. به همین سادگی.
خوشبختانه دیروز در نشست چند ساعتی که همکاران بنده در ارائه این طرح با 12 نفر از کارشناسان مجرب و خبره سازمان جهانی بهداشت در کشور داشتند، به شدت مورد تایید اونها هم قرار گرفت و اعلام کردند که شاید یکی از موفق‌ترین طرح‌های مبارزه با چنین ویروسی در سطح دنیا باشه اگر انشالله ما بتونیم به خوبی اجرا کنیم. مصوبات دیگری که داشتیم تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها بود تا پایان سال.
وقتی در ستاد ملی کرونا بحث شد، رئیس جمهور محترم برای ایجاد اطمینان نهایی از اینکه همه پروتکل‌های بهداشتی داره مراعات میشه و ظرفیت ها و زمینه هاش به وجود اومده، این تصمیم رو به تأخیر انداختن. سه وزارتخونه بهداشت، کشور و آموزش پرورش موظف شدن که با هم بررسی بکنن. باز هم ما در جلسه آتی ستاد ملی کرونا بار دیگر بحث مدارس رو بحث بررسی مصوبات
دیگری که داشتیم تعطیلی مدارس و دانشگاه تا پایان سال.
اخیراً ما آمدیم کشور رو بر سه قسمت تقسیم کردیم، اون جایی که خطراتش خیلی کمه یا به اصطلاح سفیده، اون جایی که خطراتش متوسطه و اون جایی که خطراتش زیاده. امروز هم تصمیم گرفتیم از هفته آینده مدارس گشوده میشه، اونایی که عقب افتادن یا میخوان چیزی رو بپرسن تو چارچوب پروتکل ها آزاد شده. برای دانشگاه هم تصمیم خاصی رو ما اتخاذ کردیم.
چراغ زرده داره کم کم قرمز میشه، شمارش معکوس برای چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای مسعود ثقفی سلام، روز شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. سخنگوی محترم وزارت آموزش و پرورش آقای مسعود ثقفی روی خط تلفن با ما.
آموزش و پرورش شهر تهران.
آها، شهر تهران. من میگم میگن نه، اصرارم میکنن که آقای ثقفی وزارت خون است. باشه آقای ثقفی، اول که خیلی ممنونم اومدید روی خط. متشکرم ازتون. صحبت های ابتدایی من رو شنیدین؟
بله.
نکته‌ای دارین در موردشون؟
راستش مطالبی که مطرح شد رو خب ما با همش موافق نیستیم قاعدتا. به نظرمون یک جاهای عمل کرد ما با این توصیفاتی که شما فرمودید و این پیام‌هایی که پخش کردید خیلی مطابقت نداره، ولی باز داخل بحث اگر شدیم من توضیحات کافی رو خدمتتون ارائه خواهم داد.
خیلی متشکرم. توی استودیو آقای حسین آقا فرشفروش مشاور رسمی آموزش و پرورش، سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیم ایرجی دبیر آموزش و پرورش و روانشناس، به شما هم سلام میکنم، روز شما هم بخیر باشه.
سلام، روز شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای ثقفی، نکته هایی که من دارم، یک، پرسش اول من، چرا ما صدای واحدی نمیشنویم؟ یعنی نه فقط در آموزش و پرورش، در ستاد ملی کرونا، این رو حالا باید خود دوستان هم یه مقداری پاسخ بدن به ما، صدای واحد نمیشنویم. حقم دارن مثلا آقای نمکی یه مصاحبه کردن دیشب، در واقع گفتن فلان وزیر یا فلان مسئول توی فلان وزارتخونه میاد میگه آقا فلان لیگ رو راه بنداز، به من ربطی نداره، ما یه سری پروتکل دادیم، برید خودتون تصمیم بگیرید. بلافاصله وزارت ورزش و جوانان میاد بیانیه صادر میکنه در مورد مدرسه ها، یه بار میگیم آقا حضور غیاب داریم، یه بار میگیم اجباری نیست، یه بار میگیم تعطیل، داریم میرسیم توی فصل امتحان ها. اپلیکیشن شاد خیلی ها رو به درد سر انداخت. آقای ثقفی، من قبول دارم و میدونم و کاملا با شما موافقم که راه گریزی نداریم، باید به سمت در واقع صنعت آیتی و تکنولوژی پیش بریم، این نکته درستیه، ولی تو این اوضاع و احوال معیشتی و اقتصادی وقتی خبر میرسه که آموزش و پرورش برای هر کاربر خودش که حالا بخواد اینها رو واگذار بکنه به یه پلتفرم دیگه رقم 120 هزار تومان دریافت کرده، این که حالا این قرارداد منعقد شده یا نشده رو من هم خبر ندارم و نمیدونم که اصلا آیا آموزش و پرورش میخواسته چنین کاری بکنه یا نه، ولی اینکه این پیشنهاد میرسه به وزارت آموزش و پرورش، بررسی میشه، پیشنهادهای دیگه هم بررسی میشه تا مثلا به یک جنبندی برسه، یعنی این که ما خیلی در واقع جیب مردم رو نگاه نکردیم تو این اوضاع و احوال.
ولی این بخش پایانی فرمایش شما رو که من اساسا در جریانش اصلا نیستم که آیا یک چنین مبلغ یک چنین پولی قرار بوده در جایی رد و بدل بشه و تکذیب هم نمی کنم، تایید هم نمی کنم، چون نمی دانم چیست. اما در خصوص اینی که اتفاقی که در مملکت ما افتاد، به هر حال ما باید به نوعی با روش‌های نوینی آموزش رو ادامه می‌دادیم و بنابراین نبود که آموزش رو تعطیل بکنه. از قضا ما در آموزش و پرورش صدامون صدای واحدی بود. حالا باز من این رو اگر شما نقطه نظری داشتید من هم توضیحاتم رو ارائه خواهم کرد، اما صدای ما در آموزش و پرورش صدای واحدی بود. ممکنه در برخی از مراکز دیگری مطالب به گونه های دیگری مطرح بشه، اما صدای آموزش و پرورش یکی بود. من همین الان هم هر جایش رو که شما بفرمایید که دوگانگی در مطالب مطرح شده بوده من خدمتون توضیح خواهم داد.
بله.
اما اینی که صدای ما صدای واحدی بود و برنامه ما از ابتدا مشخص بود و همون رو اعلام کردیم و همون رو پیگیری کردیم، تردیدی در این ندارم. اگر خواستید من سوال داشتید خدمتتون خواهم. اما از ابتدا هم
بله
بنامون بر این بود که آموزش ها به صورت غیر رسمی و به صورت غیر حضوری ادامه پیدا کنه تا زمان امتحانات، که این اتفاق افتاد. از قضا در بسیاری از مدارس ما در شهر تهران آموزش ها خیلی فراتر از این اپلیکیشن شاد و مواردی که می‌فرمایید هم پیش رفت. یعنی بسیاری از معلمان ما به صورت آنلاین از طریق ابزارهای دیگری که در اختیارشون بود این کار کردن و ما آموزش رو رها نکردیم. اما در خصوص امتحانات هم باز ما روالمون کاملا مشخص بود. یعنی دو پایه تحصیلی ما، یعنی پایه نهم که بحث انتخاب رشته رو در پیش داره و پایه دوازدهم که امتحان نهایی دانش آموز هست برای دیپلمش، این دو پایه ما قرار بر این شد که به صورت حضوری در آزمون ها شرکت کنن. باز هم کلاسی نداشتیم. در خصوص اپلیکیشن شاد هم اون کسانی که باز ماندن به هر دلیلی از دسترسی به اپلیکیشن شاد و نتوانستن به دلایلی، حالا شما میفرمایید کمبودهای ابزار تکنولوژی و یا امکانات مخابراتی، دسترسی نداشتند، ما مدارس رو اعلام کردیم که معلمان حضور پیدا کنن برای دانش آموزانی که تحت هر عنوانی نتوانستند از این فضا استفاده کنن، مراجعه بکنن به مدرسه و به صورت حضوری رفع اشکال بکنن و برای امتحانات آماده بشن.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدید من سخن مولا علی علیه السلام رو شروع بکنم تو صحبتام که
من یه چیزی بگم. دو تا چیز بگم. یکی این که ایران صدا داتایار ما رو بشنوید، همراهی بکنید. اگر به شکل زنده نتونستین با ما همراه باشین، اونجا میتونید به شکل آرشیوی برنامه گفتگوی اجتماعی رو پیگیری بکنید. نکته بعدیم صفحه اینستاگرام ماست، گفتگو اندرلاین اجتماعی، که اونجا هم میتونید ما رو پیگیری بکنید. روی اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو در واقع آنلاین بشنوید و بازم تولیدی میتونید بشنوید هر دو. و نکته بعدیم آقای حکیمی، سلام، معاون محترم وزیره، خانم حکیمی معاون محترم آموزش و پرورش، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. باهاتون قرار گذاشته بودن بچه‌ها، قرار بود بیاین روی خط تلفن. اینکه الان تلفنتون رو جواب نمیدین من قضاوتش نمی کنم، قضاوتش رو می سپرم به مردم. آقا فرش فروش بفرمایید.
فرش کنم، رعیت اصلاح نمیشه مگر زمامدارش اصلاح بشه و زمامدار اصلاح نمیشه مگر رعیت درست کار باشه. مردم حق رهبر رو ادا کنن، زمامدار حق مردم رو بده، اون وقت حق در اون جامعه عزت پیدا میکنه، راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت و برقرار میشه و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایدار میشه، روزگار اصلاح میشه و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس. ما در بحران به سر میبریم. کدام وزارت خانه موفق بوده که آموزش پرورش بخواد زیر سوال بره؟ ما به خاطر اینکه بحران رو نمیشناسیم. اینکه میگم ما نه زمامداران نه مردم، کلن بحران یه ویژگی داره یا سه تا ویژگی داره، اینکه ناگهانی رخ میده، غیر قابل پیش بینیه و آسیب زا هست. راه حل مدیریت بحران هم در تمام جهان توسط تمام دانشمندا یک چیز بیشتر نیست، آزمایش و خطا. هر وزارت خونه ای، هر سازمانی، هر جایی که بحران زده بشه مجبور تصمیم بگیره و این تصمیم آزمایش و خطاست. همونطوری که از اسمش برمیاد باید آزمایش بشه و خطاهاش مشخص بشه تا به راه و روش درستی برسه. ما در آموزش پرورش هم با همین مسئله روبرو هستیم. ما بحران زده هستیم. دست به دست هم بدیم، از متخصصا استفاده کنیم. عرض کردم ویژگی بحران اینه که غیر قابل پیش بینیه. شما
ولی غیر قابل کنترل نیست.
نه، اصلا هدف مدیریت بحران پیشگیری و کنترل و کاهش اثرات و آسیب هاست. منتها اسمش روشه. اگه 100 سال پیش وبا اومد و وبا بحران برای مردم دنیا ایجاد کرد، اونا چیکار کردن؟ انقدر آزمایش و خطا انجام دادن تا به راهکار رسیدن. ما پیش بینی نمیتونیم بکنیم. بله، میتونیم مانور بدیم، میتونیم مانور زلزله بدیم، میتونیم مانور آتش فشان بدیم، میتونیم مانور سیل بدیم، اما مانور ویروس کشنده این چنینی و که به سادگی سرایت پیدا میکنه و تمام اقتصاد، جامعه، آموزش، همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار میده، اینو ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم. پس من معتقدم که آموزش پرورش هم اگر اشتباهاتی داشته، تصمیم گیری هایی داشته، این آزمایش و خطاست. بعضی جاهاش با خطا رسیده، نباید اسمش رو شکست بذاریم. ما باید دست به دست هم بدیم، با امید، با تلاش، با استفاده از کارشناس.
من الان متوجه نشدم ارتباط صحبت شما و آقای ثقفی رو متوجه نشدم.
ببینید، شما اول گفتین تیتر داغ شکست آموزش پرورش. کجا پیروز شده که ما بریم از اونجا یاد بگیریم؟
یعنی شما معتقدید که دنیا هنوز پیروز نشده؟
نه، ما دائما داریم میگیم آلمان اینجوری شد، آمریکا اینجوری شد، فرانسه اونجوری شد. آموزش اونا چی شد؟ خبر داریم از آموزش پرورش ژاپن تو کرونا چی شده؟ از آموزش پرورش چین خبر داریم؟ من خبر دارم. اونا هم همین چیزی که شما اسمشو میذارین شکست. اونا هم اینترنتشون ضعیف هست. اونا هم خیلی هاشون مادرهاشون باباهاشون گوشیه که بتونن اپلیکیشن نصب بکنن ندارن. اونا هم تو آموزش مجازی شکست خوردن. ما نباید اسمشو بذاریم شکست. ما داریم آزمایش میکنیم، تصمیم میگیریم مثلا اپلیکیشن شاد رو نصب کنن، 14 میلیون دانش آموز نصب کنه، بتونه از
کره‌ها، ژاپنی‌ها به شما گفتن ما اینترنتمون ضعیفه؟
نه، اونها هم به نوعی شکست خوردن.
نه نه، شما میگین اینا میگن اینترنت ما ضعیفه، من میگم کجا گفتن؟ کشور کره جنوبی که پر سرعت ترین اینترنت جهان رو داره کی اعلام کرده که من اینترنت
و تعداد فقراش هم خیلی زیادن. از ایران، از فقیرای ایرانی تعدادشون بیشتر.
ببینید، ما یه چیزی داریم به اسم علم اقتصاد آقای آقا فرش فروش. یه چیزی داریم به اسم علم اقتصاد. این علم اقتصادی یه سری شاخص داره.
بله.
شاخص فلاکت داره، شاخص فقر داره، چیزایی که میتونیم ارزیابی بکنیم باهاشون که وضعیت اقتصادی کشورها چگونه است. این که شما میگید که کره یا ژاپن تعداد فقراشون از ما بیشتره یا نمیتونن، در واقع مردم مثلا گوشی هوشمند ندارن، این یعنی که کل علم اقتصاد رو شما یک تنه زیر سوال
نه نه، ببینید من اینو میگم،
دقیقاً همینو دارین شما.
بحران ایجاد آسیب میکنه و چون غیر قابل پیش بینی هست، باید با روش آزمایش و خطا پیش بره.
آقای فرش فروش، ببینید حرف شما دو قسمه، دو بخشه، دو شقه. شق اول این بود که من پذیرفتم ما داریم توی یک دوره بحران آزمون و خطا میکنیم. بله. با آزمون و خطا پیش میریم تا به نتیجه بتونیم دست پیدا کنیم. انشاءالله همه ما هم داریم دعا میکنیم که هرچه زودتر این بحران جهانی رو پشت سر بگذاریم.
بله.
هیچ بحثی هم توی این با هم دیگه نداریم، من مخلص شما هم هستم. ولی اینجایی که میگید که کره، ژاپن، نمیدونم آلمان، اینا تعداد فقراشون از تعداد فقرای ما بیشتره.
نه نه،
اینجا اونجاییه که اینجا اونجاییه که آقای آقا فرش فروش، من میگم شما علم اقتصاد رو زیر سوال بردید.
نه نه نه، ببینید من میگم بحرانی که در آلمان و ژاپن و همه کره زمین وجود داره، اونها هم به روش آزمایش و خطا دارن.
من که اینو پذیرفتم، من همینو پذیرفتم. شما قسمت دوم حرفتون رو من باهاش مشکل دارم. شما میگی تعداد فقرای آلمان و نمیدونم ژاپن
آلمان
از فقرای ما بیشتره. یک، تعداد اینترنت کره جنوب، سرعت اینترنت کره جنوبی از سرعت اینترنت ایران ضعیف‌تر. آقا آمارهای جهانی رو توی سرعت اینترنت
من یه نکته بگم بعد شما در خدمتتون هست. ببینید، میخوایم این مسئله رو حل کنیم. من حرف شما رو قبول دارم. ببین من میگم خودم شخصا اگر کرونا اومده یه خوبی داره، اصلا یه حسنه، ما وقتی ابتکار به خرج میدیم، وقتی میتونیم راه کار بدیم، وقتی میتونیم موانع رو ببینیم، وقتی میتونیم خلاقیت داشته باشیم که مثلا تو بحران گیر کنیم. خب منم با حرف شما موافقم، خب با حرف جناب آقای ثقفی هم موافقم. ببینید ما چیزی که هست اینه که ما یه سری توی وزارت آموزش پرورش متحد از اول یه خط سیر رو کشیدن رفتن جلو. درست آقای ثقفی درست میفرمایید، چون ما ابلاغش برامون میاد، دستور عملش برامون میاد، اما این قسمت حرف شما رو قبول داریم، اینترنت ما کم سرعت، اپلیکیشن شاد خوب عمل نکرده و این مسائل و معضلات و مشکلاتی که شما دارید میگین تازه بیشتر خودش نشون داده. ما از قبل هم داشتیم و ما خودمون داریم اخبار رو گوش میکنیم. من به عنوان یه شنونده اخبار دارم میبینم مثلا وزارت ارتباطات داره یه سری تمهیداتی رو ایجاد میکنه برای معلمان، مثلا هر کسی داره
همین وزارت ارتباطاتی که شما میگین قرار بر این بود که اینترنت رایگان به معلم ها بده، به دانش آموز ها بده، به خانواده ها بده، که در واقع در اختیارشون قرار بگیره که بتونیم این بحث های آموزشی رو پیش ببریم.
بله اینجا... من به عنوان مشاور مدرسه 100 گیگ به هم اینترنت رایگان دادن.
به شاگرداتون چقدر دادن؟
به شاگردا اطلاعی ندارم ولی 100 گیگ به من اینترنت دادن، چون مشاور مدرسه هستم، کارهای اینترنتی بچه‌ها رو بعد انجام میدادم، کامل راحت انجام دادم.
بله به این خاطر که اگر شما به عنوان مشاور مدرسه، من این توقع رو داشتم که از دانش آموزانتون بپرسید اینترنتتون رو دارین چه شکلی تامین میکنین.
خودشون میگن اصلا سوال ببخشید من به عنوان دبیر بینید. خود بچه ها
میشه ماسکتون ها ایرج بردارین که کیفیت سلیشون
وجود داره. اصلا من منکر این که سختی وجود داره یا تصمیم اشتباه گاهی وقتا،
این دیگه تصمیم اشتباه نیست، سختی هم نیست. شب عید آقای وزیر ارتباطات اومدن اعلام کردن که آقا همه کسایی که اینترنت ثابت دارن 100 گیگ اینترنت برید دانلود کنید.
بله
بیرون نیاید، برید دانلود بکنید. اون 100 گیگ رو ما میتونیم بدیم. اینجا 14 میلیون دانش آموز داریم. یک گیگ اصلا یه مگ تا حالا اینترنت به دانش آموزا داده شده؟ به خانواده هاشون داده شده؟ این سوال منه.
بابت دانش آموزی نه، بابت شهروندی داده شده.
یعنی چی به عنوان بابت شهر؟ من شهروند ایرانم.
خب من به عنوان یک معلم آموزش پرورش ثبت نام کردم، اس ام اس اومد ثبت نام کردم و 100 گیگ بهم دادن و من تونستم کارهای مشاوره‌ای بچه‌ها رو از طرف به صورت آنلاین انجام
بدم. من سوالم یه طرف دیگه است، میگم شما گرفتین، فرمودین شما اینترنت رو گرفتین،
خب
دانش آموز شما اینترنت گرفت یا نگرفت؟
نه.
پدر و مادر اون دانش آموز
خیلیاشون
پدر و مادر خیلیاشون نه همشون نگرفتن.
خب
پدر و مادر اون دانش آموز ماهی چند تا بسته مجبور شد شارژ بکنه که بتونه جواب بچهش رو بده که بخواد توی اپلیکیشن شاد باشه؟
خیلی زیاد.
خب بله خب
هزینه... سوالم اینه.
ببینید هزینه هایی که شما میفرمایید کاملا درسته، من حق میدم. ببین من میگم ما دنبال راهکار میگردیم. خب به عنوان روانشناس میگیم ما وقتی مسئله ای مثل الان برامون ایجاد بشه، به قول دکتر فرشور، وقتی بحرانی داریم باید بریم بحران رو حلش کنیم. خب اینی که الان شما دارید میگید دیگه عملا میاد در تصمیم گیری های کلان، به قول شما تو وزارت خونه، توی دولت باید این تصمیم ها اتخاذ بشه. من و شما هم به عنوان شهروند میتونیم مثلا انتقاد کنیم، میتونیم ازشون بخواهیم که آقا چرا این اتفاق نیفتاده، اونها باید پاسخ بدن. علت این که این در حقیقت تمهیدات رو برای مردم در نظر نگرفتن چی بوده؟ خب چون ما نمیدونیم اونا آیا، میگم من یک کلمه میگم به عنوان راهکار، آیا زیرساخت اینو داشتن، آیا مثلا به قول شما توانش رو داشتن؟ این سوالیه که به نظرم باید وزارت به قول شما ارتباطات بیاد،
وزارت آموزش و پرورش باید بیاد. چرا وزارت ارتباطات؟ وزارت ارتباطات مگه متولی وزارت وزارت آموزش و پرورش متولی بحث آموزش در کشور؟ آیا درخواست داده است به وزارت ارتباطات یا خیر؟
اینا خب ما نمیدونیم، ما به عنوان
اینا نکته هاست.
آقای
من اجازه بدین یه مهمون دارم سلام بکنم بهشون. آقای عبدالله عزتپناه نماینده محترم مجلس 11 هم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله.
حالتون خوبه آقای عزتپناه؟
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم.
آقای عزتپناه، شما قبل از اینکه نماینده مجلس بشید، قبل از اینکه فرماندار مسجد سلیمان باشید، قبل از اینکه بخشدار باشید، قبل از اینکه عضو شورای شهر باغملک باشید، دبیر بودید، معاون آموزش و پرورش شهرتون بودید و فضای آموزش و پرورش رو خیلی خوب می‌شناسین. یه بخشی از حرفای ما رو هم شنیدید. دیدگاه شما رو بشنویم در مورد بحثی که مطرح شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب متاسفیم که اتفاق پیش افتاد. در واقع بیماری کرونا همه سیستم مملکت رو به هم ریخت. بعضی از بخش‌های صحبت شما رو من متوجه شدم. و اینکه وزارتخونه دیگری رو بخواد متهم بکنه درست نیست. وقتی میگین ستاد کرونا، ستاد ملی کرونا، این شامل همه در واقع دولت و مجلس و قوای مختلف میشه. بلازه این میتلبه که همه با هم دست به دست هم بدیم و بار را درودشی یک وزارت خونه یا یک جایگاه نندازیم. وزارت آموزشی مشکلات خاص خودشو داره. در واقع کمبودهایی که الان من میبینم در آموزش، حتی روان پرداخت پول برخ مدارس را ندارم، پول آب مدارس را ندارم. بلازه اینجا دولت باید همه بیان پای کار و نظر من از این بود که رئیس کرونا باید خود رئیس جمهور باشه. حالا گرت رئی وزیر هم خیلی زحمتشون تلاش کردن، اما بالاخره این مشکل
عمل کرده. آقای نمکی در ستاد کرونا کاملا قابل دفاع.
بله بله، من واقعا تشکر میکنم. واقعا من ازشون به شدت راضی هستم و در همه محاصل هم تشکر کردم. واقعا یک انسان قوی، خوشفکر و خیلی خوب عمل کرد. الان امروز وقتی یه وزارت خونه دیگری بخواد شانه خالی کنه، مثلا وزارت ارتباطات بخواد شانه خالی کنه، شاید اگر رئیس جمهور باشه.
ببینید من مثلا همین چند شب پیش بود، آقای آذری جهرمی توی همین استودیو مهمون من بودن، روی خط تلفن گفتم آقا بچهای خبرنگار دارن به من پیامک میدن که مسئله اینترنت ما رو پیگیری بکن و با آقای وزیر مطرح بکن. من با آقای آذری جهرمی گفتم، آقای آذری جهرمی گفتن که وزارت ارشاد باید درخواست میزده ولی من با ایشان صحبت میکنم، با آقای دکتر صالحی صحبت میکنم. این که متولی یک مقوله توی کشور بره دنبال تسهیل فرایندها به نظر من وظیفه سازمانی و ذاتی یک نهاده. وزارت آموزش و پرورش وظیفه ذاتیش اینه که مسئله آموزش رو در کشور تسهیل بکنه. یه بخشی از این تسهیل فرایند آموزش این بوده که وزارت آموزش و پرورش بیاد و حالا خانواده دانش آموزانی که مدرسه میرن باید از اینترنت استفاده بکنن، باید از اپلیکیشن شاد استفاده بکنن رو حل میکرده، مکاتبه میکرده آقا ماهانه این تعداد گیگ اینترنت به خانواده ها تعلق بگیره. اگر جواب نمیگرفت از وزارت ارتباطات اون موقع من حرف شما رو قبول دارم آقای عزتپناه.
من هم هر بار ما تناقضی با هم نداره. یعنی در واقع سازمان متولی کامسره باید اقدام بیکاره میکرد و بقیه این ها دا وزارتون هم باید میونن پای کارم کاری کنن که شما فرمودید آمادگی داشتن.
بله.
در این حال در حال این آموزش مجازی از راه دور به نظر من اون موفقیت لازم رو برای دانش آموزان نداشت، بر رضایت عمومی رو برای اولیا دانش آموزان فراهم نکرد. اون ما مناطق زیاد داریم که اولا اینترنت ندارن، ارتباط با هیچ جا ندارن. خانواده که هم بزاعتی داریم که توان خرید گوشی لمسی از این گوشی ساده مثلا معمولی تو دستشون
برای من همینو گفتم. آقا فرشفروش اینجا توی استودیو گفتن که نه در واقع آموزش پرورش کار خودش رو به خوبی انجام داده. من میگم آقای عزتپناه ما راه گریزی نداریم از این که به سمت تکنولوژی پیش بریم، به سمت خدمت شما عرض بکنم که آیتی و آیسیتی پیش بریم، از این پلتفرم ها استفاده بکنیم که بتونیم نتیجه مطلوب رو بگیریم.
بله،
ولی
بله.
باید شرایط اقتصادی رو هم درک بکنیم. آقای ایرجی شما نکته‌ای دارین قربان؟
من دقیقاً نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون بگم، ببینید تصمیم‌گیری کلانه. حالا خدا رو شکر که الان به اصطلاح از نمایندگان مجلس هستن. ببینید من فکر می‌کنم به یک کلمه من پسنده کنم، اسمش دلسوزیه. خب ما وقتی دلسوزی داشته باشیم و مثل الان بخوایم راهکار ارائه بدیم، مطمئنم که تو دوره جنگ این دلسوزی، این همکاری، این همدلی بود و ما تونستیم مدیریت کنیم، تونستیم پیش بریم، تونستیم مملکت رو آزادش کنیم، تونستیم از این بحران جنگ خارج بشیم. خب الانم دقیقاً یه جنگ بیولوژیکه. خب ما الان این همدلی و این دلسوزی رو باید توی کل قوا، نه توی فقط وزارت آموزش پرورش، چون میفرمایید درست هم هست و همم بهش اعتقاد داریم که زیرساخت‌هامون ضعیفه. خب ما باید یه مقدار این دلسوزی و این هم